خانم آقایون، بحثی که در این نیم سال عرض خواهم کرد عنوانش از فلسفه فارابی قسمت اول، بخش اول، یعنی این بحث به بیانی ادامه خواهد داشت. در مورد فلسفه فارابی علی‌رغم اهمیتش ما درس مستقلی تا کنون در حد اطلاع من در ایران نداشتیم. این فلسفه خارج از ایران طرفداران جدی‌تری از آنچه که در ایران هست داشته و دارد. یکی از مهمترین متخصصین فارابی شناسی در جهان معاصر پروفسور محسن مهدی استاد دانشگاه هاروارد که الان بیش از 90 سال داره و مصحح برخی از آثار فارابی و نویسنده مهمترین مطالب درباره فارابی است. فارابی در کشور خودش کمتر شناخته شده. ما فلسفه اسلامی رو بیشتر با ابن سینا میشناسیم، نه با فارابی. حال اون که عظمت فارابی در حدی بوده که نوشته در آثار خودش، که من در جلسات بعد دقیق تر از خود ابن سینا براتون خواهم خوند، که اگر من شرح فارابی رو بر مابعد الطبیعه ارسطو نمی دیدم مطلب رو متوجه نمی شدم. فارابی فیلسوف بسیار بزرگی است. میشه گفت بعد از ارسطو در سنت ارسطویی شخص اول است، لذا به او معلم دوم گفته شده است، معلم ثانی. معلم اول ارسطو و معلم دوم فارابی. و در بین فلاسفه اسلامی اگر بخواهیم مهمترین فیلسوف رو ذکر بکنیم علل اطلاق قطعا فارابی است و بعد از او ابن سینا قرار میگیره و بعد از او سهروردی و بعد از او ملا صدرا یا بعد از اینها ملا صدرا قرار میگیره. اما علی‌رغم اهمیت فراوانی که ایشون داشته، نه آثارش در ایران منتشر شده، اکثر آثارش در دست ما نیست در ایران، بسیاری از آثارش تصحیح نشده و اون آثار تصحیح شده هم من فقط کپیش رو تونستم از کشورهای دیگه بگیرم. یعنی مثلا الان نشونتون میدم و به نامم طرح درس هم امروز ذکر میکنم، وقتی کتابی منتشر نشه چطور فیلسوفان ما میخوان در مورد سخن بگن؟ من یقین دارم بسیاری از اساتید فلسفه معاصر هنوز این آثار رو ندیدند. کافیه شما به اسفار ملا صدرا مراجعه بکنید ببینید میزان ارجاعات ملا صدرا به فارابی چقدر است. ارجاعاتش بسیار اندکه، یعنی شما توی برهان اسد و اخسر تو بحث برهان تسلسل ارجاعی به او داره، یک اشاره تو بحث تصور و تصدیق، و این همه ابتکارات فارابی روی زمین باقی مونده و بزرگترین فلاسفه ما از او بی اطلاع هستند. مثلا همین کتاب احصاء العلوم که حالا بحث اول من خواهد بود، این کتاب 1949 در قاهره منتشر شده، یعنی حدود 60 سال پیش. متن اصلی این کتاب، تازه این کتاب تصحیح دیگری هم نیاز داره، متن اصلی احصاء العلوم مهمترین کتاب علم شناسی فارابی که ترجمه لاتین اون در قرن 12 میلادی چند ترجمه لاتین ازش به دست داریم. اصل این کتاب هنوز تو ایران منتشر نشده، ما فقط ترجمه فارسیش رو داریم که ترجمه خوبی هم هست اتفاقا، این تازه کتاب خوششانسیه. یا مثلا از همه اینها مهمتر این کتابیست که کتابیست به نام کتاب الحروف. این کتاب همین محسن مهدی مورد بحث تصحیحش کرده و تعلیقای فراوانی برش نوشته که حالا انشاءالله میگذارم اینا رو بتونید توی کتابخونه باشه مراجعه بهش بکنید. این کتاب که جز ناشناخته ترین کتاب‌های فارابی هست، مفردات الفاظ فلسفی رو برای نخستین بار نوش کافی میکنه و تلقی فیلسوف ما رو از اونها نشون میده. مثلا واژه وجود چگونه به کار رفته، به چه معنای استعمال شده. ما همچون ترمینولوژی های در بین آثار فلسفیمون اصلا نداریم و این کتاب منحصر به فردیه. نوعاً ما فلسفمون دیگه از ابن سینا جلوتر نمیره. وقتی میخوام ریشه مباحث رو دنبال بکنیم نهایتش به ابن سینا میرسونیم، در حالی که این کتاب اگر کسی ندانه به نظرم میرسه فلسفه اسلامی درست تلقی نمیشه. بسیاری از نکاتی که درباره وجود، درباره ماهیت، در مورد وجود رابط گفته میشه ریشه و بنیاد اساسیش تو این کتاب قرار داره. کتابیه که یقین دارم فلاسفه بعدی ندیدندش، اگه دیده بودند از مسیری که فارابی تنظیم کرده بود منحرف نمیشدند. کتاب فوق‌العاده مهمی، بی خود نیست محسن مهدی این مقدار روش صرف وقت کرده. بخشی از این جلسات ما به بحث در همین کتاب خواهد گذشت به علت اهمیت فراوانی که دارد. از کتابای دیگرش که حالا کتاب فراوان دارد، ایشون از آثار باقی موندهش 100 و چند اثر ازش شناسایی شده. بهترین کتاب شناسیش هم که خوشبختانه اخیراً به فارسی منتشر شده، تصحیح دومش، این کتاب شناسی توصیفی فارابی، آقای جعفر آقایان چاوشی و یک استاد فرانسوی هم برایش مقدمه نوشته. چاپ دوم این کتاب از انتشارات هرمس که 2 سال پیش منتشر کرده. در مورد هر کتابی گفته که این کتاب کجا چاپ شده، در مورد هر رساله فارابی کجا چاپ شده و چه ترجمه های ازش در دسته. برخی از این ترجمه ها هم باعث سربلندی ماست، هم باعث سرشکستگی ماست. باعث سربلندی ماست به خاطر اینکه اکثر آثار فارابی ترجمه لاتین، ترجمه عبریش در دسته. ترجمه عبریش یعنی برخی از اینها الان به زبان عبری موجوده. ترجمه لاتین نه یک ترجمه، چندین ترجمه از این آثار خوشبختانه در دست ماست. همه هم ترجمه های ابتدای قرون وسطاست، یعنی قرن 12-13 به بعد. از یک اثر چندین ترجمه داریم. اما این آثار حالا باعث تأسف است برای اینکه در مهد کشوری که یا سرزمین هایی که امروز به فارابی منتسبند که یک بخشش ایران میشه، این آثار شناخته شده نیست و مشخص نیست که چرا این فارابی این مقدار با کم مهری مواجهه. یکی از مهمترین آثار فارابی که امیدوارم حالا توی این ترم بعدی بهش بپردازیم، یک رساله ای فوق‌العاده مهم که این رو به نام رسالتون فی العقل، این موریس بویژه تصحیح کرده، همونیه که کار ابن رشد هم تصحیح کرده، همین قطرش هم همین مقداره. این رساله فی العقلش مهمترین کار فلسفه فیلسوفان اسلامی در حوزه عقل ریزن که اصلا بحث میشه. شما این میزان تصحیحات این بویژه رو زیلش نگاه بکنید میبینید کسی نمیتونه در مورد عقل در حوزه اسلام سخن بگه مگر اینکه رساله رو خونده باشه. رساله عقل فارابی مهمترین رساله در تاریخ فلسفه اسلامی در حوزه عقله که مهمترین مفهوم فلسفه اسلامی هم محسوب میشه. خب این تو متافیزیکش بود. اگر وارد مباحث دیگرش بخوایم بشیم که مسئله جدی تر است. در مسئله در حوزه اخلاق ایشون مطالب مهمی داره. تحصیل ساده، التنبیه علی تحصیل ساده، 2 رساله متفاوتشه. در مورد فلسفه سیاسی که فارابی آغاز و تا حدودی پایان فلسفه سیاسی اسلامه، یعنی اوجیست که بعد از او مشابهی براش نمیشه ذکر کرد. خب در اون حوزه کتابای مهمتری خواهیم داشت. این کتاب آراء اهل المدینه الفاضله هست. این کتاب هم توی ایران متاسفانه متنش منتشر نشده. این کتاب التنبیه علی سبیل ساده تنها اثری از متن فارابی است که در ایران افسد شده، در نجف منتشر شده بوده و تصحیح نه چندان مفیدی آقای جعفر آل یاسین و توسط انشارات حکمت در ایران منتشر شد. حالا این کتاباش جلسات آینده کتابای منطقیش رو هم اشاره میکنم. در منطقیاتش تقریبا همه چاپ شده، هم در ایران چاپ شده، هم در بیروت چاپ شده، در چندین مجلد بزرگ. فارابی در موسیقی غیر از فلسفه سیاسی، غیر از اخلاق، غیر از منطق، غیر از فلسفه، شخصیت طراز اول جهان اسلام، کتاب موسیقی کبیرش مهمترین اثر در حوزه علم موسیقی به عنوان یکی از علوم ریاضی در جهان اسلام، اولین کسی است که در مورد الحان، در مورد نوت‌ها به شکل علمی کتاب نوشته و اخیراً یکی از دوستان من تعریف میکرد، میگفت که فرزندم در آلمان تحصیل میکرده و میخواسته در مورد باخ رساله بگیره، رساله دکتری بگیره، بعد اون استاد بردتش در یک اتاق شبیه این پر از کپی نسخه خطی منتشر نشده و بعدش گفته بوده اینها رساله هایی است که فلاسفه مسلمان در زمینه موسیقی نوشتن و هیچ کدامش هم منتشر نشده. ما از شما میخواییم که بیایید در زمینه چیزی که مربوط به سرزمین خودت تحقیق بکنید. یعنی این بخش هنوز شناخته شده نیست و حرفهایی برای گفتن دارد. فارابی به هر حال خودش انسان بزرگی بوده. اگر میخواییم امروز در مورد فارابی سخن بگیم، شاید توی کشور ما قبل از من آقای دکتر رضا داوری اردکانی بیش از دیگران به فارابی پرداخته، چندین کتاب ایشون درباره کلیات فارابی نوشته، بیشتر منظور نظرشون فلسفه سیاسی فارابی بوده ولی به اختصار به متافیزیک فارابی هم اشاره کردن. خب الفضل من تقدم، ولی متاسفانه به خاطر عدم ارجاع به این منابع اصلی به نظر میرسه که ما در این کلاس علارغم استفاده از همه کارهایی که در مورد فارابی شده، بیشتر من به متون خود فارابی اتکا دارم و کوششم میکنم که دانشجویانی که این کلاس رو برخواهند داشت حتما این شرایط رو داشته باشند و الا مفید نخواهد بود. معلوماتی در حد لیسانس فلسفه لازم است، نه اینکه حالا حتما کارشناسی فلسفه رو داشته باشن، اما حداقل معلومات به عنوان کارشناسی فلسفه لازم است. اگر معلوماتی بالاتر باشه، کارشناسی ارشد فلسفه، خب چه قطعا استفاده از کلاس بیشتر خواهد بود. اونچه که من خودم دنبال میکنم به نام اینه که متون اصلی فارابی رو خودم بخوانم و نکاتی از او رو خدمت شما عرض بکنم. اگر بخوایم همه اینها رو بخوانیم خب طول خواهد کشید، ولی که بنای ما شبیه همه کلاس های فلسفه زنده این خواهد بود. بخشی از اثر فارابی معرفی میشه، انتظار میده از دانشوی اون کلاس که اون اثر رو برای جلسه بعد مطالعه بکنه تا نکات اصلیش که در کلاس مطرح میشه مورد بحث و مداقه قرار بگیره. هر جلسه مشخص میکنم که جلسه بعد یا جلسات بعد کدام اثر فارابی رو میخوام مورد بحث قرار بدم، به علت اینکه هیچ کدام از این کتابهایی که فعلا در دست ماست استیعاب نکردن، شمول ندارن نسبت به همه آراء اصلی فارابی، ما چاره‌ای جز فعلا با بازخوانی متون اصلی فارابی نداریم. کاری که گفتم خود فلاسفه ما هم کمتر بهش پرداختن. میزان شروح و حواشی که بر آثار ابن سینا نوشته شده واقعا زیاده، ولی آثار فارابی شرح و حاشیه‌اش بسیار اندک و این تلخ است، یعنی مدار اهمیت نبوده. چی شده که ابن سینا اینقدر بازارش گرفته ولی که فارابی نتوانسته؟ یه علتش خوش تقریر بودن ابن سیناست. ابن سینا کتاب تعلیمی نوشته، کتاب درسی نوشته به زبان ساده تر، و لذا کارهای ابن سینا موندگار شده، شده محور فلسفه در جهان اسلام. اما کارهای فارابی کتاب تعلیمی نیست. فارابی بسیار مختصر می‌نویسه، رساله‌هاش هم بسیار کوتاه، هیچ کدوم از کتاباش مفصل نیست. تو هر کدوم از اینا چند رساله یافت میشه، سه تا رساله توی چهار تا رساله توی اون. این مثلا خیلی مفصله، حالا این کتاب حروف که شما ملاحظه میکنید. بقیه آثارش مثل الجمع بین الرأیین الحکیمین، خب یک رساله 70 صفحه نهایتش که کوشش کرده بین افلاطون و ارسطو جمع بکنه، جمعی که چند قرن مورد بحثه که چطور می شود افلاطون و ارسطو رو این گونه فهمید. در صورت نیاز ما این خواهد بود که معلومات در حد کارشناسی و چه بهتر کارشناسی ارشد فلسفه فراهم باشه. دانستن زبان عربی بسیار لازم است. اگر تو دانشگاه خارجی می‌خواستید این درس رو بگیرید، حتما باید قبل زبان عربی رو پاس کرده بودید تا اجازه ورود در این کلاس پیدا می‌کردید. یعنی تا این حد این مسئله زبان مهم شما بخواید کانت رو بخونید، باید برید آلمانی امتحان بدید، بعد اجازه گرفتن کانت به شما میدن. زبان عربی رو من توصیه می‌کنم خارج از اینجا دوستانی که مایلن با فلسفه اسلامی آشنا بشن، کار بکنن، حتما جداگونه دنبال بکنن. نمیتوان از این ترجمه ها به حق این فلسفه رسید. تو هیچ فلسفه‌ای بدون دانستن زبان فیلسوف نمیتوان به اون فلسفه نزدیک شد. شرط لازم درس‌های در دانشگاه های معتبر بین المللی در حوزه اسلامیک استادیز که شامل اسلامیک فیلسوفی، اسلامیک تیالوجی و بقیه مواردش میشه، اول باید زبان عربی رو امتحان بدید تا اجازه برداشتن درس توی حوزه ها داشته باشید. اینجا بنای من این خواهد بود که دوستانی که اینجا شرکت میفرمان میتوانن این متون رو بخوانن. برخی از اینا از بخت خوش این که رسال اولی که انتخاب کردیم ترجمه فارسی دارن، ولی که همش این گونه نخواهد بود. اکثرش اصلا در ایران چاپ نشده تا ترجمه فارسی داشته باشه. خب شرایط بحث رو عرض کردم. در این نیم سال ما چند رساله فارابی رو بحث مورد بحث قرار خواهیم داد. من از احصاء العلوم فارابی شروع میکنم، اولین رساله، و بعد کوشش میکنم اون رساله که ایشون گفته برای خوندن فلسفه ارسطو چه اموری باید خونده بشه، در دنبال رساله کوچک خواهد بود، و بعد انشاءالله وارد رساله حروف میشیم که خب کار دشوارتریست. شاید برای با میزان ارزیابی که کردم رساله حروف رو به تأخیر بیاندازم به خاطر اهمیتش، و چند تا رساله کوچکتر دیگرش رو که ذکر خواهم کرد مقدم بذارم. شیوه‌ام هم این خواهد بود، هر رساله رو به شکل مختصر توضیح میدم در مورد چی گفته شده، رو برخی نکاتش که نسبت به فلاسفه دیگه حرف تازه دارد متفاوت هست دقت بیشتری خواهم کرد. لزوماً همه مطالب یک رساله رو بحث نمی کنم، گزینشی برخورد خواهم کرد، اجمالی همه مطالبش بیان می شود، تفصیلی برخی از مطالبش که اهمیت بیشتری دارد مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در مورد سال تولد و وفات فارابی هم صحبتی بکنم و مختصری در مورد زندگیش وارد بحث اصلیم بشم. مسائلی که خودتون میتونید مطالعه بکنید که من اینجا خیلی بهش نخواهم پرداخت. در مورد زمان، در مورد اسم ایشون، اینکه فعلا کجاست، گفته میشه فاراب بین النهرین، ایران بزرگ است. اینکه ایشون ترک است یا ایرانی بحث است. قول به ایرانی بودنش به نظر من اصح هست نسبت به ترک بودنش، ولی به هر حال به ایران بزرگ که شامل همه این موارد باشه متعلق است. مهم هم نیست، جغرافیای فیلسوف هیچ اهمیتی در آرایش نداره، ولی چون در برخی منابع زیاد روی عرب بودن یا ترک بودنش تأکید شده، به نظر میرسه 100% عرب نیست، فقط به عربی مینوشته. در مورد ترک بودنش تو بخشی از مناطق اون روز ایران ترکی سخن میگفتن، ایشون هم تو اون مناطق بوده. در متولد وسیج هست که ناحیه در فاراب بوده، 3 سال تولد براش نوشتن، بین 249 تا 260 متولد شده، حالا کدومش هست با تحقیق بیشتری کرد. مقبرش در دمشق هست در سوریه فعلی، بین سال 329 تا سال 339 هم از دنیا رفته. مسلمان بوده است. در مورد مذهبش بحث است، علل اصح گفته می شود شیعه بوده است. در آثارش باید اینها رو دنبال بکنیم که مثل ابن سینا آیا می تونیم در آثارش جای پای از اینها رو پیدا بکنیم یا نه. تو رشته هایی که ایشون مسلط بوده که شده معلم ثانی، کم لقبی نیست، حتی ابن سینا به این لقب نائل نشده. در درجه اول منطقی دان بسیار بزرگی است، در درجه دوم و درجه بعدی فیلسوف بسیار بزرگی است. این درجات هم خیلی اهمیت ندارد، چون تو منطق هم ایشون ابتکاراتی دارد که سرنوشت ساز بوده. بحث تقسیم منطق به تصور و تصدیق از ابتکارات ایشون هست، خیلی مهمه، فوق‌العاده مهمه. بعد بحث وجوب و امکان در فلسفه از ابتکارات فارابیه. دوستان اگر فقط بدانن این بحث مواد ثلاث تو فلسفه چه اهمیتی دارد، خواهند دونست که فارابی چه کرده است. یعنی دو تا همین دو رشته که اجمالا ممکن باشه آشنا باشید رو اشاره کردم. یه بحث تصور و تصدیق تمام سیمای منطق ارسطو رو دگرگون کرده. یه بحث وجوب امکان با اینکه در منطق فارابی مطرح هست این مواد، بوده قبلا، اما تو فلسفه ببخشید توی منطق ارسطو بوده، اما توی فلسفه ارسطو این بحث مطرح نیست که بیان مسائل رو این گونه که فارابی مطرح میکنه تقسیم بکنیم و پیش ببریم. و از این بحث واجب الوجود بودن نقدی میزند، وارد فلواقع بحث فلسفی خدا رو مطرح میکنه. میتونید اصلا توی فلسفه ارسطو ما محرک غیر متحرک داریم و بحث واجب الوجود از ساخته و پرداخته های این فیلسوفه. خب اینا رو باید اولین تلقی ها رو ازش دونست. فیلسوف دوران سازیه، فیلسوفیه که ابن سینا میگه من با شرح او فلسفه رو فهمیدم، پس باید خودش رو بفهمید. اهمیتی که این فیلسوف هم امروز برای ما داره چیه؟ چرا ما خواهیم فارابی رو بخونیم؟ خوبه از خودمون سوال بکنیم. من فکر میکنم به این چند دلیل خود من در فارابی رو انتخاب کردم. از بین فلاسفه اسلامی، یا فلاسفه در دقیق تر بخوام بگم فلاسفه دوران اسلامی، من فارابی رو انتخاب کردم. با اینکه با ملا صدرا احترام فراوان دارم، سهروردی رو شدیداً دوست میدارم، ابن سینا رو بسیار بزرگ میدارم، اما فارابی رو از همه بزرگتر میدارم. چرا؟ و درسی هم که این بار خودم میخواستم انتخاب بکنم دیگه هیچ سیلابس خاصی نبود، آزادی کامل داشتم، فارابی رو انتخاب کردم برای شما بگم چرا. شاید شما با من همراه شدید. قبل از فارابی ما فلاسفه دیگری داریم، حالا اگر او توفیقی بود به فلسفه اونها هم مجزا خواهم پرداخت. خب محمد ابن زکریای رازی داریم، از همه اینها اقدم کندی داریم، فیلسوفی عرب، ما کم فیلسوف عرب تبار داریم، کندی یک فیلسوف کاملا عرب است و فلسفه به معنای با اون شروع میشه. اما هیچ کدام اینها نتوانستن به اندازه فارابی فلسفه رو تو جهان اسلام رواج بدن. کندی حالتی متکلم فیلسوف است، یعنی یک قدمی برداشته به سمت فلسفه، اما سبقه کلامیش انصافاً بسیار شدید است، بسیار غلیظ است، در حالی که فارابی به هیچ وجه متکلم نیست. به هر چیزی نگاه میکنند، حتی به دین فیلسوفانه نگاه میکنند، حکیمانه نگاه میکنند، و هیچ با اینکه مسلمان عارفی است، صوفی بوده، یعنی در حالات شخصیش میتونیم بگیم درویش معابانه زندگی کرده، به ذخایر دنیا هیچ بستگی نداشته، دینش هم تا آخر حفظ کرده. در زمان سیف الدوله همدانی، حاکم شیعی سوریه امروز و بین النهرین آن روز، فراوان مورد احترام قرار میگیره. اما اون چیزی که تو فارابی منو جذب خودش کرده، نگاه حکیمانش به همه مسائل از جمله دینه. یکی از مسائلی که تو همین جلسات انشالله بهش اهتمام خواهیم کرد، نگاهش به وحیه. میدونید اصلا تلقی فلسفی از وحی با فارابی شروع میشه. این گونه چه فرایندی در ضمیر پیامبر اتفاق میفته که میگیم پیامبر شده، مبعوث شده، وحی رو شده؟ یه اولین کوششه فیلسوفانه برای حل یکی از مشکلترین مباحثی است که انسان باهاش مواجه است. دین، علوم دینی چه نسبتی با فلسفه دارن؟ من با اینکه ابن سینا الان کار اصلیم رو ابن سیناست، اما بدون تعارف بگم به هیچ وجه ابن سینا با فارابی قابل مقایسه نیست. تلقی که فارابی از فقه داره، تلقی از کلام داره، این تلقی نسبت به تلقی ابن سینا یا دیگران که همه متأثر از ابن سینا هستن قابل مقایسه نیست. حالا اینا رو باید وارد جزئیاتش بشن تا برای شما بشکافم که چرا این مطلب. حالا چیزیش که بیشتر از همه کشور ما شناخته شده است، اونم البته هنوز کامل نه، فلسفه سیاسی شه. فلسفه سیاسی در جهان اسلام بعد از فارابی هیچ حرفی برای گفتن نداره، هیچ حرفی برای گفتن نداره، تکرار مکررات مطلق است. یعنی بعد از فارابی نهایتش اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی است، نکات کوچکی در دولت و تاج است، فشجرت الهیه شهر زوری است، نهایتش بیش از اینها مطلب رو ما نمیتونیم پیدا بکنیم. یک نکاتی هم توی دوانه یافت میشه، مجموعه اوراقی که ابن سینا به بحث سیاست مدون پرداخته شاید به ده صفحه نرسه، نهایتش اواخر الهیات شفا، مقاله دهم الهیات شفا چند صفحه اونجا مشاهده میشه. و اون دید رو وقتی با فارابی مقایسه بکنیم، اون وقت عظمت یه فیلسوف مشخص میشه. یعنی فیلسوفی که مسئله مدنیت رو از عمق مینگرد، و ابن سینایی که فقیهانه در اونجا سلوک کرده نه فیلسوفانه. این رو حالا جداگانه هم نوشتم، اینجا هم بررسی خواهم کرد. یعنی اینا همه عظمت این رو نشون میده، و این که میزان حجمی که فارابی به حکمت عملی پرداخته و حکمت رو منحصر در متافیزیک نکرده و به همه ابعاد فلسفه نگاه متوازن داشته، هم به حکمت نظری هم به حکمت عملی، اینو فقط توی فارابی ما میبینیم، تو هیچ فیلسوف دیگر ما این توازن به چشم نمیخوره. توازن به نفع حوزه انتزاعیات و حکمت نظری به شدت به هم خورده. میزان حجمی که ملا صدرا به حکمت نظری پرداخته شاید 1 در 10,000 است. حالا توی ابن سینا مثلا 1 در 1,000 است، اما توی فارابی چیزی حدود 60 به 40 است، 50-50 است. تازه 60 به 40 به نفع حکمت عملی. مثلا جالب اینجاست، توی فارابی بحثی به نام تدبیر منزل چندان دیده نمی شود. بحث حکمت عملیش متمرکز است رو اخلاق فردی و روی علم سیاست، روی این دوتا تاکید کامل دارد. توی احسان علوم اصلا تدبیر منزل رو متعرض نمیشه، اصلا نیست. این از کجا آمده است؟ نیست توی فارابی. میبینیم که خب خیلی کار مهم نیست. اون چیزی که مهم است یا فضائل اخلاقی است به عنوان اخلاق، یا سیاست مدون است که بهش خواهیم پرداخت. به هر حال این همه عظمت، یعنی این همه نگاه متفاوت، دلالت میکند در این که فارابی فیلسوفی است که باید دوباره او را شناخت از زوایای مختلف، از ابعاد مختلف، از همه نکاتی که گفتم. یعنی همه اینها نیاز به بازشناسی برای ما دارد. اساتید ایشون اساتید چندان مشهوری نیستن. جالب اینجاست مسلمان هم نیستن. حالا ببینید این فیلسوف باز اهمیتش بیشتر برای ما مشخص میشه. البته ابن سینا هم تو حدودی با ایشون تو این نکته شریک است. در حالات اساتیدش 2 نفر نوشته شده است که در سوریه فعلی بودن، متبن یونس، یوحنا بن فیلان. هر دو نصرانی هستن، هر دو مسیحی هستن. حالا حسابش بکنید، بلند شده رفته پیش همچو افرادی درس خونده، ولی بین فلاسفه دینش رو کاملا حفظ کرده، صاحب نظریه بدیع و ابتکاری هم در حوزه ارتباط دین و فلسفه شده است، نظری که بعدن در قرون وسطا فراوان ترجمه شده. یعنی فارابی یه مبتکر، اونا بیشتر از ما عظمتش رو درک میکنن. از روی ترجمه ها من تشخیص میدم. همین کتابی که این کتاب شناسی که گفتم، نیمیش فقط ترجمه های آثار فارابی، ترجمه های قدیم لاتین و عبری و یونانی و ترجمه های دیگر اونه. شاگردان فراوانی هم ازش تاریخ ننوشته. یه یحیی بن عدی هست، آثاری ازشون مونده هم در اخلاق هم در فلسفه نظری، که حالا به این هم خواهیم پرداخت. پس نه شاگرد متعددی داره. علتش چی بوده شاگرد متعدد نداره؟ فراوان سفر میکرده، اهل سیر و سلوک بوده است به معنای واقعی کلمه. مصر رفته، عراق رفته، بیشتر این کار دورانی که مونده رو در بغداد فعلی بوده، همین شهری که الان هم هست، و در دمشق هم که گفتم از دنیا رفته، شهرهای فراوانی رو رفته گشته ولی سفرنامه‌ای ننوشته. معلوم میشه که بیشتر سیر آفاق میکرده تا به سیر انفس برسد. توی آثار ایشون مشخصه که این فیلسوفان یونانی رو به دقت میشناخته. اونی که برای من اهمیت داره اینه که میزان شناخت فارابی از فلسفه یونان بیش از دیگرانه، شناختش دقیق‌تر و قوی‌تر. از نسبت به ابن سینا شناخت قوی‌تری دارد. حالا این فلاسفه میگه بعدیا که کلن شناختشون دست دومه. آثار ارسطو رو کامل میشناخته، همه آثار ارسطو رو میتونیم بگیم میشناخته. شاید یک موردش باشه که این رو مسلمان ها نمیشناختن، تو رو خواهم گفت، ولی آثار ارسطو همه ترجمه شده و ایشون اونا رو میشناخته. برخی محاورات افلاطون رو میشناخته و اشاره هم میکنه که من در این مباحث از افلاطون متاثر شدم، که اون مباحث رو ذکر میکنم. در حوزه های دیگه بقراط و جالیوس رو میشناخته، تو طبیعیات مثلا. در ریاضیات اقلیدوس و بطلمیوس رو کامل میشناخته. با فلوتین، نه با اسم فلوتین، به عنوان شیخ یونانی آشنا بوده و ازش متأثر شده. این اوتولوژیا یا همون تیالوژی که شدم، انعادها، آثار فلوتین که بخشش بالاخره به جهان اسلام رسیده، ایشون به شدت درش آشنا بوده. فورفوریوس رو میشناخته. شارحان یونانی مکاتب آتن و اسکندری از قبیل اسکندر افریدوسی و امثال هم با دقت میشناخته. لذا میزان اطلاعاتش از فلسفه یونان قابل تأمل و قابل دقت. اما همه اینها باعث نشده که ایشون مثل ابن رشد صرفا یک شارح وفادار و ارسطو بماند، و عظمتش توی ابتکاراتیه که داره. حالا ابتکاراتشو آروم آروم من اشاره خواهم کرد، که همه را من ابتدا نمیگم، فقط دو تا ابتکار ارسطوش الان اشاره کردم: تصور و تصدیق در منطق و وجوب امکان در فلسفه. اما ابتکاراتش به همین موارد منحصر نمیشه. اینو تو کتاب الحروف که رسیدم بیشتر توجه بهش خواهم داد. خب حالا از کلیات بگذاریم. کلیات رو توی اکثر این کتاب‌های تاریخ فلسفه شما میتونید ببینید. چیزی که حالا از این جلسه شروع میکنیم که مقدمه رو کوتاه‌تر بکنم، کتاب احصاء العلوم است. احصاء العلوم یکی از مهمترین رسائل جناب فارابی است. واژه احصاء العلوم، این ترجمه فارسیش رو متن عربیش که نشونتون دادم، ترجمه فارسیش این توسط مرحوم حسین خدیرجم توسط انتشارات علمی و فرهنگی چاپ شده، دو سه بار هم چاپ شده. این چاپی که من دارم مال سال 64، اخیراً هم باز چاپ شده. یه مقدمه متولی داره که ترجمه همون کار عثمان امین هست که نشونتون دادم، ترجمه گرفته شده از همین. میتونید به این مراجعه کنید. احصاء العلوم، چرا من از این کتاب شروع کردم و وجهش چیه؟ این کتاب طبقه بندی علوم در زمان فارابی است و به ما نشون میده که هر علمی چه جایگاهی داره. اونی که برای من خیلی اهمیت داره و تو این کتاب دنبالشم، این فصل پنجم این کتابه که به عنایت سر فصل پنجم امروز خواهم گفت. فصل پنجم رو میگذارم مطالعه کنید با سوالایی که مطرح میکنم برای جلسه بعد. اهمیت اصلی این کتاب تو فصل پنجم است. این کتاب به شدت چند قرن پس از خودش رو متأثر کرده، دوران سازه به معنایی. تمام کتاب هایی که در جهان اسلام در زمینه تقسیم فلسفه، تقسیم علوم نوشته شده متأثر از این کتابه، و تمام کتاب‌هایی که در قرون وسطا هم نوشته شده متأثر از این کتابه، گفته می شود که اوائل دوران نوذایی هم باز این کتاب مؤثر بوده و در کتاب اموری که در مورد تقسیم بندی علوم نوشته شده رد پای احصال علوم فارابی رو میشه دنبال کرد. کتب مشابه این میتونیم از اون فلاسفه غربی رو که گفته شده از احصال علوم متأثر شدن و دوستان میتونن در این زمینه مطالعه کنن و ببینن این رو، حالا با توضیحاتی که خواهیم داد، یکی تقسیماتی است که فرانسیس بیکن کرده که اولین تقسیمات جدید علوم هست، یکی دیگه آگست کنت هست، مهمترین تقسیماتی که به لحاظ غربی در این زمینه انجام شده مال این چند نفر هست، یکم هربرت اسپنسر. این سه نفر گفته میشه، اسپنسر، کنت و بیکن، گفته میشه این سه نفر در تقسیم بندی علمشون از فارابی متأثرن. حالا در چه حدی اینو باید تمامش رو ذکر بکنم و بعد یه اشاره به اونا بکنیم تا متوجه بشیم. در بین مسلمان ها کسانی که از فارابی متأثر شدن به ترتیب ذکر میکنم و اشاره میکنم بهشون. اخوان الصفا هست. اخوان الصفا در قرن چهار زندگی میکردن، حدود قرن ده میشه، ده میلادی. اینها کتابشون چاپ شده، الان در دست ماست، 52 تا رساله هست. در تقسیم بندی علومشون نیم نگاهی به فارابی دارن. جالب اونجاست که این اخوان الصفا میگن فلسفه با محبت به علم شروع میشود، با علم دوستی. فیلسوفیا اصلا خودش معنای یونانیش دوست داشتن حقیقت است، دوست داشتن حکمت است. دیگه فلسفه با محبت به دانش شروع می شود، سپس با معرفت حقایق موجودات ادامه پیدا می کنه و در نهایتش قول و فعل موافق علم است. تلقی تلقی قابل تأملی است. نهایت فلسفه گفته می شود قول و فعل مطابق علم. این تلقی اخوان الصفا ماست. اونجا آمدن علوم رو چهار دسته کردن در اخوان الصفا. حالا من ابتدای نکات رو میگم بعد به اصل ماجرا، که ریاضی باشد و طبیعی و نفسانی و الهی ناموسی. گفته شده ریاضی تعلیمی، تعلیم یعنی همون ریاضی ها، طبیعی جسمانی، نفسانی عقلانی، الهی ناموسی. حتی ناموس نه به معنی که ما به کار داریم، ناموس به معنای قانون. حالا در مورد ناموس هم انشاءالله توی خود کتاب الحروف من توضیح جدی خواهم داد. این چارتا رو اخوان الصفا ذکر میکنن. بعد از اونها مفاتیح العلوم خوارزمیست. خوارزمی 387 از دنیا رفته. ایشون برای که تفاوت فارابی رو با دیگران درک بکنید، این خوارزمی خیلی نمونه خوبیه. قرن چهارم هم هست، یه چند دهه هم بعد از جناب فارابی بوده. ایشون اومده علوم رو دو دسته تقسیم کرده، دو مقاله داره این کتابش، یکی علوم شرعیه و یکی علوم عقلیه. علوم شرعیش شامل فقه و مقدمات عربی میشه، فقه و کلام امثالهم. علوم عقلیش از فارابی متأثره، ولی تقسیم بندیش تقسیم بندی نیست که فارابی کرده باشه. فارابی نمیاد بگه علوم یا شرعیان یا عقلیان. حالا میرسیم بهش. سومین کسی که باید ذکرش بکنم و توصیه میکنم دوستان این رو برن ببینن، ابن سینا. ابن سینا خوب مؤثرترین فیلسوف پس از فارابی است. اصلا میتونیم بگیم از فارابی هم مؤثرتره، یعنی نبض فلسفه در جهان اسلام با فارابی میزنه. حتی منتقدین فلسفه ابن سینا را نقد میکنن، به فارابی کاری ندارن. یعنی ابن سینا همگیر شده، فلسفه رو عمومی میکنه. غزالی وقتی میخواد تافوت الفلاسفه بنویسه، این تافوت ابن سینا، فلاسفه فیلسوف شاخصش میشه ابن سینا. دو تا کتاب داره ابن سینا که بیش از جاهای دیگه در این زمینه بحث ما بحث کرده. یکیش در آغاز شفاست، مدخل منطق شفا، مفصل در این زمینه سخن. یه رساله هم داره به نام اقسام العلوم العقلیه. اقسام العلوم العقلیه الواقع شبیه رساله احصال علوم فارابیه. 50 خورده علم رو در اونجا معرفی کرده که این رساله انشالله امسال منتشر خواهد شد. این قابل مقایسه با اینه. اما فارابی حرف متفاوتی دارن، اون تفاوتش رو میخوام بگم، مقدمه چی کنم بگم. پس این در ابن سینا در این دو کتابش به شدت بر جا پای فارابی نهاده، خیلی از اون متأثر شده، اما نکاتی دارد که اختصاصی فارابی است و اون باعث شده که ما این همه بهش اهمیت بدیم. بعد از اونم 6-7 نفر دیگه رو من نوشتم، متعرضش نمیشم تا وارد خود بحث احصال علوم بشیم. این کتاب گفتم 5 فصل داره. اون 5 فصلش این تقسیم اولین بار حالا تو جهان اسلام داره اتفاق میفته. میگه که من اول قبل از این 5 فصل رو بگم یک سوال مطرح میکنه. فارابی در این کتاب در مقام بیان چه مطالبی است؟ میخواد دارت المعارف بنویسه، میخواد موسوعه بنویسه، یا میخواد به اجمال علوم مشهور زمان خود را طبقه بندی کند، معرفی کند، موضوع شناسی کند، مسئله شناسی کند؟ برخی از فارابی شناسا قول اول رو دارن، ذکر کردن که فارابی قرار است دائره المعارفی بنویسن. انصاف مطلب این دائره المعارف نیست، اینی که نوشته دائره المعارف نیست. در این کتاب به اجمال علومی معرفی شدن، همه علوم هم معرفی نشدن، علوم مشهور قرن چهارم معرفی شد. بنابراین احصاء العلوم علم شناسی قرن چهارم است، نه همه علوم جزئی و کلی، علم شناسی مشهور قرن چهارم. چه به درد امروز من میخورد؟ سوالی که مطرح کردم، من از فارابی چه آیا میخوام تاریخ علم یاد بگیرم؟ خب میتوان، مشکلی ندارد، فارابی را از حیث تاریخی میشود مطالعه کرد، اما درد اصلی ما بیش از تاریخ فلسفه است. ما میخواهیم آنچه را که از فارابی به درد امروزمان میخورد استخراج کنیم، مجبوریم هم گزینش کنیم. و فکر میکنم توی آراء فارابی نکاتی هست که به درد متفکر امروز، پژوهشگر امروز بخورد. شاید از اون روش بتونیم فرا بگیریم، اون نگاه فلسفی رو یاد بگیریم. برخی از دستاورداش هم هنوز تر و تازه است. حالا توی فصل پنجم بیشتر من بهش خواهم پرداخت، اون حرفای متفاوت و حرفای امروزیش رو. پس علم شناسی قرن چهارم مشهورات علوم رو هم داره میگه، نه همه علوم رو. این کتاب رو به 5 فصل تقسیم کرد. این 5 فصل اینها هست. از من باید بپرسید این ترتیب به چه دلیل است؟ چرا این ترتیب رو انتخاب کرده؟ این دستبندی از چه روش به چه دلیل؟ این فصلبندی این است. فصل اول رو میگه علم اللسان، علوم زبانی، لسان یعنی زبان، علوم ادبی به اصطلاح امروز، علوم ادبی پرداخت. حالا بهش خواهیم پرداخت. فصل دوم رو فکر میکنید به چی پرداخته باشن؟ احسن، به منطق پرداخت، علم منطق. خب حالا بعد از خود شما میپرسیم که این چه رابطه ای دوتا با هم داره؟ چرا او از ادبیات شروع میکنن؟ چرا بعد به منطق میپردازن؟ حالا به فصل سوم روش فکر بفرمایید. فصل سوم به چی؟ ریاضیات، بارکلا، به ریاضیات میپردازن. فصل چهارم رو البته به کلمه ریاضی هم به کار نمیبره، اون روز بهش میگفتن علم و تعالیم، تعلیمات، تعلیم ریاضیات مراد. و فصل چهارم رو به اول که شد ادبیات یعنی علم و لسان، دوم که شد منطق، سوم شد ریاضیات، چهارم این دیگه. فصل چهارم طبیعیات، اما بله متافیزیک. خب اونو که میگن ما بعد و طبیعه، هنوز طبیعیشو نگفتیم که ما بعدشو بگیم. پس حالا این برخلاف انتظار همتون فصل چهارم طبیعیات و الهیات هست. این که میگم منحصر به فرده، این خیلی نکته مهمیه. کدام فیلسوف شما پیدا میکنید که طبیعیات الهیات رو یه جا بحث کرده باشن؟ میگه فارابی یه چیز دیگر است. همه فلاسفه بعدی میگه، به ابن سینا که میرسی میگه طبیعیات علم ادناست، علم پست است، علم پایینتر است، علم کهتر است تو دانشنامه علایی، و الهیات علم نهتر است، علم برتر است، علم اعلاست. این فیلسوف اومده علم کهتر و علم مهتر رو تو یه پس بررسی کرد با هم، طبیعی و الهی. خب چراشو حالا با 5-6 چرای دیگه هم داریم باید بهش بپرم. و فصل پنجم که شاه بیت غزل فارابی در این کتاب است، واژه‌ای که به کار برده این واژه، حالا می‌بینید که چه انسان مسحور خودش می‌کنه. فکر می‌کنید چی گفت؟ توش سیاست هم هست، اما نه اصلا تدبیر منده توی کتاب نیست، خوشبختانه اصلا نیست مطمئن. خب پس معلوم شد دوستان ما، ببینید این من که میگفتم با فارابی آشنا نیستیم، درست گفتم. من گفتم اساتیده بونم فارابی رو نمیشدن، حالا دیگه دانشجان جای خود باید. اسم فصل پنجم علم مدنی است. خب علم مدنی یعنی چه علمی؟ حالا جامعه شناسی که میدونید تازه خیلی فخر که بهش میکشیم، با کی شروع میشه؟ با ابن خلدون. سه قرن مونده هماز لذا اجازه بید جامعه شناسی رو بذاریم کنار، اون علم العبر مال فاراد مال ابن خلدون سه قرن بعد. دو تا علم مدنی، اخلاق و سیاست. من همه چه سالامو بگم که چرا همه مروش فکر بکنیم اخلاق رو جز علم مدنی نیست داره. میتونید نکتش چیه؟ اخلاق جامعه تعریف میکنه، اخلاق تو گوشه انزوا مطرح نمیشه. اون اخلاقی که فارابی داره میشناسونه نیست که بیده گوشه یه غاری بشینی فضائلت رو فراوون بکنی، رذائلت رو کم بکنی. اگر اخلاق شعبه ای از علم مدنی است، توی مدینه تعریف میشه. بذارید به جای خودش برسیم. سیاستش هم که اصلا مبدع و مبتکر است، اصلا بحث مدینه فاضله. انگار تو میگنت فارابی یاده چی میفتی؟ مدینه فاضله. که حالا اینا چی هست؟ اینجا هم به صراحت میگه من از افلاطون متاثرم، میگه من اینا رو از افلاطون. فکر کار جالبه که داره که ما باید ازش یاد بگیریم. تو هر کدوم از این علوم میگه من این رو از کدام فیلسوف اخذ کردم، یاد بگیریم رعایت امانت کنیم. مثلا تو بخشی از چیز که میرسه، تو بخشی از طبیعیات که میرسه، میگه این رو از فصل اول از سما و العالم ارسطو گرفتم، این دو این مطلب رو از دو بخش دو فصل بعدی از سما و العالم گرفتم، این رو از کتاب و نفس ارسطو گرفتم. اینجا که میرسه میگه من افلاطونیم. یادت باشه حالا یکی از رساله‌ای که تو این کلاس ایشالله بحثش میکنیم از جنبه این رأی الحکیمینه، و این افلاطون شناسی و ارسطو شناسی که فارابی داشته. و میدونید مشکلم سر چیه؟ یه منبع غلط انداز وارده تفکر اسلامی شده به نام همین افولوجیا، درست شد؟ ربوبیات. قرار است که این رو ارسطو نوشته باشد، اونا فکر میکنن ارسطو نوشته. اون ارسطویی که با افلاطون هم نشین میشه نویسنده این کتاب است. حالا امروز که میخونیم میگه فلوتینه که باید با افلاطون هم افق بشه، و خب راست میگه، فلوتین خیلی به افلاطون نزدیکه. حالا برسید اونجا برسن ببینید چجوری من فارابی رو میخونم برای شما، نه اون ارسطویی که امروز میشناسید. ارسطوی مسلمانان ارسطوی واقعی نیست، ارسطویی است که 40-50 درصدش فلاطینه.
خب اون وقت این فصل پنجم منحصر به این مطلب نیست، یعنی فقط توش علم مدنی نیست، یه چیز دیگه هم هست، تو عنوانش هست، تو متنش هم هست. این خیلی برای ما جالبه، مطمئنم برای شما هم جالب خواهد بود. میدونید چه علوم دیگه توش هست؟ نخوندید که بگید، حدس بزنید. چی؟ موسیقی؟ نه، موسیقی رو تو ریاضیات میگه. موسیقی خیلی چیز قویه توی فارابی و توی ریاضیات به تفصیل گفته. حالا منم خیلی موسیقی بلد نیستم که بخوام درسش رو بدم، من اینجا از کنارش رد میشم، فقط راهنمایی میکنم اونایی که میخوان تو این زمینه کار کنن حتما باید فارابی رو بشناسن. چی؟ تاریخ؟ نه، تاریخ هم نگفته. اصلا جالبه، تاریخ چندان بین فلاسفه ما به عنوان علم شناخته شده نبوده. دو تا علم رو گفته، اینا جز علوم مدنی هم نیستن، کنار علوم مدنی نشستن. میگه فصل پنجم در علم مدنی شامل اخلاق و سیاست و علم فقه و علم کلام. خب حالا ببینید، این فصل پنجم احصاء العلوم، این اگر کسی بخواد از احصاء العلوم برای امروز سخنی بگه، بگه فارابی برای امروز چی دارد؟ فقه شناسی و کلام شناسی در کنار علم مدنیش. این برای ما ارزش داره. یعنی چهار تا مطلبی رو که توی این فصل پنجم به چشم میخوره امروز هم اهمیت داره، اصلا نیست که ده قرن ازش گذشته. حتی میتونم بگم برخی از حرفای فارابی از علمای امروز امروزی تره، بلاز فرهنگی جدی تره و دقیق تره. هم تلقی که از اخلاق داره، هم تلقی که از سیاست داره، هم تلقی که از فقه داره، هم تلقی که از کلام داره. حالا بذارید اینا رو برید بخونید، حالا با این تبلیغاتی که من کردم و اهمیتی که روی فصل داره، این فصل پنجم. حالا برگردیم به از اول نکاتی که و علم فقه و علم کلام. بله، اینه که حالا اگر مقایسهش بکنید، اینا رو مقایسه خواهم کرد، حالا فقط منبعش رو میگم ولی وارد بحثش نمیشم، که شما چون با مطالعه بیاد اون وقت بهره کار خیلی بالاتر میره. ابن سینا یک کتابی داره به نام عیون الحکمه، این توی مجموعه رسائلش که در قم چاپ شده انتشارات بیدار هست. فخر رازی کتابو شرح کرده در سه جلد، شرح عیون الحکمه، مثل شرح اشاره. اول طبیعیات عیون الحکمه یک بحث جدی درباره اقسام علوم از ابن سینا اومده، غیر از اون منبعی که گفتم. تو اینجا تو این منبع رابطه علم شرع، علم دین، دین و فلسفه از دید ابن سینا به چشم. در ملا صدرا هم اینا رو مطالعه بکنیم تا بعد وقتی میگم تفاوت فارابی مشخص بشه. توی مقدمه شرح هدایه اثیریه، هدایه، هدایه تلحکمال اثیرالدین عبهریه قرن هفتم، شرح هدایه کتاب اصلی فلسفی در حوزه فلسفی هندوستان، اکثر حدود 100 تا شرح و حاشیه داره، همه هم هندی ها و پاکستانی ها نوشتن، اونجا خیلی رایجه. اونجا تو این کتاب رابطه دین و فلسفه از دین ملا صدرا آمده. اواخر شواهد الربوبیه هم رابطه دین و فلسفه از دین ملا صدرا آمده، قرن 11. حالا فارابی قرن 4 سخنی گفته که توسط هیچ یک از فلاسفه بعدی مسلمان حمایت نشده. لذا هایدگر در مورد فلسفه، حالا این چیزو من از ایشون وام گرفتم، شبیهش رو میخوام تو فلسفه خودمون پیاده کنم به کمک شما. اونجا میگه که فلسفه بعد از افلاطون منحرف شده است، از دوره سقراط به بعد از مسیر اصلیش به در رفته. او فلسفه رو تو پارمنیدس میبینه، تو فلاسفه پیش سقراطی دنبال میکنه،
میگه ما باید دوباره بریم اون آغاز فلسفه رو دوباره بخونیم. شاگرد او هم گادامر هم باز به آغاز فلسفه اومده، کتاب نوشته و بازخوانی کرده فلسفه آغاز یونان رو. هز منم چیز شبیه ایشونه. منم معتقدم نه به عنوان شبیه او که باید فلسفه رو رفت از پیش سقراطیان شروع کرد، من معتقدم فلسفه اسلامی برای بازگشت به جایگاه اصلی خودش چاره ندارد تا به فارابی برگردد، به خاطر که بعد از فارابی مسیر عوض میشه. میبینید حالا نشون میدم تو این جلسات که چرا، چگونه عوض میشه، به کجا میره. واقعا عوض میشه. حالا برگردیم این چند چهار فصل رو مرور کنیم. چهار فصل هم حرف چندانی ندارد، یه برخی نکاتی که حالا بهش می‌پردازیم. چرا فارابی این گونه تقسیم کرده؟ در مورد پنجمیش رو که بعداً خواهیم گفت، اما چهارته اولی چرا با ادبیات شروع کرد؟ چرا با زبان شروع می‌کنه؟ چرا بعداً به منطق می‌رود؟ و چرا سپس ریاضیات و بالاخره طبیعیات و در نهایت الهیات؟ با اینکه دو تا توی فصل است، چرا با زبان شروع میکنی؟ بالاخره یه راهی باید با هم صحبت بکنیم. بدون زبان میتونیم با هم سخن بگیم؟ بدون زبان فقط با چیکار بکنیم؟ با تلپاتی با هم صحبت بکنیم. اگر قرار است با هم ارتباط برقرار کنیم، ارتباط زبان است. فارابی به اهمیت زبان، حالا امروز ما الحمدلله فلسفه های زبانی داریم، اون زمان اینا نبوده، ولی در فارابی درسی که برای امروز داره، اتفاقا یک بار با آقای دکتر موحد همین دو سه روز پیش صحبت میکرد، رو همین نقطه به توافق رسیدیم که یکی از نقاط قوت فلسفه اسلامی اهمیت مباحث زبانی در اونهاست. یعنی حتی امروز ما میتوانیم با کاوش، با تحقیق در حوزه‌های زبانی فلسفه خودمون حرفای تازه پیدا بکنید. کافیه شما به فلسفه‌های زبانی معاصر آشنا باشید تا بدونید که فلسفه حرف برای گفتن دارد. کجاش هم باید بگردید، چند جاش هست، من تو برخی مقالات اخیرم هم نوشتم که اینا حرف برای گفتن داره. دو سه جا هست الان اشاره میکنم. یکی فلسفه نحوه، نحو شناسی، نه خود نحو عربی، فلسفه نحو کتاب داریم. امروز واقعا حرف داره که فلسفه زبانی بخواد کار بکنه، شرقش رو بخواد کار کنه، تو فلسفه نحو میشه پیدا کرد. یکی دیگه مباحث الفاظ منطقه. مباحث الفاظ منطقه یعنی چه مباحثی؟ امروز بهش میپردازیم. اگه یه دوره منطق خونده باشید که لازمه یه کار فلسفی باید دوره منطق رو دید. بحث چی؟ بحث مفردات، بحث عبارات، بحث دلالت، حالا اسمای سنتیش رو هم بهش خواهم پرداخت. یعنی قبل از صناعات خمس همه من باید منطق بحث الفاظ. این بحثا ربطی به این زبان و آن زبان نداره، ربطی به این زمان و آن زمان هم نداره. خب امروز اومدید اینا تو فلسفه زبانی کاملا جا افتاده. اینا ما داریم. یه جای دیگه غیر از تو مباحث الفاظ منطق، جای سوم که از اینا بیشتر کار شده، اونم مباحث الفاظ علم اصول فقه، که این به خصوص در یکی دو قرن اخیر کارای میکروسکوپی فوق‌العاده دقیق صورت گرفته میشه. یعنی امروز اگه بنده بگم مباحثی که فرض بکنید برخی اصولیین ما مثل مرحوم محمد حسین غروی اصفهانی مشهور به کمپانی، این مال شاید 50 60 سال پیش مرحوم شده، ایشون تو این مباحث ذکر کرده با مباحث از قبیل فرگه قابل مقایسه باشد. یعنی تا این حد در دقت پیش رفته. فرض کنید تو بحث دلالت حروف که مطرح میشه، بحث مشترکی هست هم تو اونجا هم تو اینجا. کارای برخی از دانشجویانی که تو هر دو حوزه دستی داشتن، یعنی هم علوم دینی رو خونده بودن هم علوم جدید رو خوندن، آمدن مثلا رساله هاشون رو یکی دو مورد من دیدم مقایسه آرا اینها گرفتن. حالا به این دلیل جناب فارابی از علم لسان شروع می کنن. علم زبان شروع میکنن. این علم زبانم یاد از قوانین سخن میگه. اتفاقا صفحه اول احصاء العلوم بحث از قانونه، میگه قانون چیه؟ میگه قانون یک بحث کلیست که قابل تطبیق بر موارد متعدد جزئی در آن رشته است. میگه من میخوام توی علم لسان، علم زبان یا به زبان امروز ادبیات از قوانین زبان سخن بگم. بعد قوانین مفردات رو میگه، قوانین مرکبات رو میگه، خود مباحث مفردات، خود مباحث مرکبات، چهار تا جزئی کلی هر کدامش به اینا میپردازه. بعد درست خواندن، درست نوشتن و شعر، هفت رشته اونجا ذکر میکنه. خب امروز من رشته‌ای به نام درست خواندن نداریم، درست نوشتن نداریم. حالا تو مدرسه که میرفتیم املا بود، انشا بود، چیز شبیه به اوناست، یا مفرد و امثالم نداریم. ولی خب امروز بحث صرف، یعنی خود واژه را شناختن فارغ از جمله، بحث نحو، یعنی ارتباط الفاظ رو در جملات شناختن، و بعد قرائت که چگونه بخوانیم، چگونه بنویسیم، اینا رو داریم، و چگونه شعر بگوییم. شعرم بعد دقیقا رو بحث وزن و قافیه و لحن و امثال هم پیش رفته. در حال فارغ از بحث فارابی، اینو میتونید خودتون فارسیش مطالعه کنید، عربیش هم هست ببینید، ادبیات علم آغازین است. فارابی به حق اون رو قبل از منطق نشانده. هر ملتی، هر کسی که میخواهد دانش را آغاز کند، دانش رو میباید با شناخت زبان ملیش آغاز کند. لذا آشنایی با زبان فارسی به همون شیوهی که فارابی گفته، درست بخوانیم، درست بنویسیم، این ضرورت است. لذا اگر کسی امروز نتواند سعدی بخواند، حافظ بفهمد، به نظر میرسه او دشوار بتواند در حوزه‌های دیگر هم درست پیش ببرد. بزرگترین دانشمندان ما، حتی کسانی که علوم پایه هم توانایی داشتن، مطرح بودن، همه با فرهنگ بومی و ملی خودشون آشنا بودن. در حال ایشون با زبان شروع میکنه، با ادبیات. دومین فصل میره منطق. چرا؟ دیگه فکر میکنم راحت بتونیم پاسخ بدیم چرا فارابی دومین علم را منطق نهاده بعد از علوم ادبی. قوانین عمومی زبان رو فارغ از این زبان و آن زبان. ببینید در زبان من فارسی یاد میگیرم، اگر در جای دیگر باشم عربی میخوانم، جای دیگر باشم ترکی یا انگلیسی یا سغدی یا زبان دیگری میخوانم. اما منطق زبان عمومی است که ربطی به این زبان و آن زبان ندارد. بحث دلالت، بحث حرف و اسم و فعل، بحث مفرد و مرکب، بحث انها دلالت، اینا هیچ کدومش مربوط به این زبان و اون زبان خاص نیست. ایشون درباره منطق مفصل تر از دیگر فصول بحث میکنه، و این بخش از کتاب احصاء العلوم هم به شیوه های مختلف اقتباس، ترجمه، عیناً نقل شده. یک معرفی بسیار موجز و منسجم از علم منطق. اول از ضرورتش سخن میگه. چرا باید منطق بدانیم؟ میگه منطق میخوانیم تا درست فکر کنیم، منطق میخوانیم تا حدی که امکان دارد غلط مرتکب نشویم. نمیگه، با دقت هم میگه، نمیگه اگر منطق بخوانیم معصوم میشویم، بی خطا میشویم. میگه منطق میخوانیم تا خطا رو چکار کنیم؟ تقلیل بدیم. خب بعدن به خطای بیشتری به خصوص ابن سینا و دیگران کردن که بخشی از خطاها در این حوزه توسط منطق اگر رعایت شود جلوگیری می شود، نه همه خطاها. بعد میرسیم به خطاهای سوری و خطاهای مادی. اما اونی که جناب ابن سینا فارابی اینجا ذکر می کند کلیست. میگه این ضرورت دارد. بسیاری مغالطه می کنند، بسیاری اوقات خودمان مغالطه می کنیم، منطق به ما کوشش می آموزد، هم مغالطه دیگران را کشف کنیم، هم خودمان مغالطه نکنیم. البته اگر ناباب هم باشیم به ما می آموزد که چگونه هم مغالطه کنیم و سر دیگران را منطقی کلاه بگذاریم، به شرط که اونا منطق ندانند. این را هم به ما می آموزد. ولی این را تو کتاب دیگرش گفته، فلسفه برای کسی است که هدف پاکیزه ای دارد، هدفش ناپاک نیست. برای منطق دو طرف رو میتوند به ما بگویم. موضوع منطق، موضوع علم ادبیات، علم لسان، زبان بود و به شکل خاص الفاظ. موضوع منطق چیز چی؟ گزاره ها. گزاره از چه جنسی؟ زبانی است؟ نه، گزاره نیست. موضوع منطق چی؟ تقدیر عقلی. خب عقلی یک کمی دقیق تر بگی. درست دارم، من باید معقولات ببینید. موضوع منطق معقول است، موضوع لسان ملفوظ است، آنچه از زبان به در می آید موضوع منطق معقولات است. اونایی که فلسفه خوندن اینجا ببینید، معقول اولا من هنوز نشده، هنوز دقت ها اینجا نیست. معقول اولا و ثانیه مونده تو ابن سینا هست، تو کتاب های دیگه باید بگردیم، اما تو احسان علوم معقول است، هنوز اولا و ثانیه نرسیده است. در مورد اینا را تو کتاب الحروف که رستم توضیح میدم، چون خیلی مهمه. ببینیم اولین فیلسوفی که توانست معقولات رو دستبندی بکنه کدوم فیلسوفی و چی گفته در مورد معقولات مفرد. فعلا میگه معقولات، میگه نسبت منطق به نحو مثل نسبت لفظ است به معقول، ملفوظ است به معقول. میگه نحو، گرامر، دستور زبان به ما یاد میدهد چگونه درست سخن بگوییم. این علم به ما یاد میدهد چگونه درست فکر کنیم. ملفوظ، معقول. یه مثال دیگه هم خودش میزنه، میگه نسبت منطق به عروض، علم عروض به ما یاد میده چجوری وزنهای شعری رو بشناسیم، این وزنهای عقلی رو چجوری بشناسیم. ببینید قیاس شکل اول، قیاس شکل دوم، این وزن فاعلاتون فاعلاتون فاعلات، همونطور که شما یه شعر که میگی رو یه وزن خاص قابل انطباقه، این برهانی که اقامه میکنی به لاسوری رو یه قیاس خاص، رو یه شکل خاص، رو یه ضرب خاص قابل انطباقه. خب اینم تمثیل هایی که ایشون میگه. ظاهرا اون زبان بحث زمان بحث های ادبی خیلی رایج بوده که ایشون نوعا وقتی میخواد منطق رو بشناسونه همش مثال های ادبی میزنه. 8 جزء برای منطق ذکر میکنه. این 8 جزء ارسطوییه، کاملا ارسطویی. حالا بعد یه سال ازتون میکنم، یه فصل یک جزء دیگر هم هست که تو کار ابن سینا یافت میشه. چطور اینا توی این بخش از احصال علوم نیست؟ بعد میتونید پیداش کنید. یعنی میگه که این 8 قسم، 5 تاش همون صناعات خمس کلا ذکر میکنم. ستای اولش، یکیش معقولات مفرده. ما در مورد مفردات فارغ از این زبان و آن زبان سخن میگیم، الفاظ. اینا کاملا تو فلسفه زبانی، تو فلسفه تحلیلی هم وجود داره این مباحثی که این رو در اصطلاح منطقی بهش میگن معقولات، انگلیسیش میگن کاتگوریز. وقتی هم به عربی این واژه ترجمه شده میشه قاطیگوریاس. لذا قاطیگوریاس همون چیه؟ کاتگوریه. که ترجمه فارسیش هم چیه؟ معقولات. خب این معقولات میشه بحث جزء اول منطق، ایشون توضیح داده. جزء دوم منطق کتاب العباراته، معقولات مرکب، معقولات مرکب، عبارات، باریر میناس توی زبان لاتین. ما چجوری جمله منطقی رو تونه گزاره که شما گفتید اینجا مطرح میشه. گزاره چیست؟ دقیقا گزاره منطقی چیست؟ و سومیش بحث قیاسه، استدلال، قیاس، که اینا رو بهش میگن آنالوتیقای اولا. آنالوتیقا در زبان عربی از چی گرفته شده؟ آنالیتیک، آنالیز تحلیل است. عربی برده شده است آنالوتیقا با تو هم می نویستنش. آنالوتیقا یا اولا یعنی قیاس، آنالوتیقا یا ثانیه، آنالیتیک ثانی دوم، یعنی کتاب برهان. و بعد جزء بعدی جدل است، توبیقا. جزء ششم فلسفه است، مشخصه، مغالطه. جزء هفتم خطابه هست، ریتوریقا. و جزء هشتم هم شعر هست، توبیقا. حالا این رو، یعنی در مورد شعر، این رو تو فارسی خوشبختانه ما کتاب خوبی داریم، این رو معرفی میکنم، حتما اونو اگر دوستانی مایه شعر هم دارن اونجا مراجعه کنن. مرحوم دکتر عبدالحسین زرینکوب بحث شعر ارسطو رو ترجمه کرده، جداگونه هم منتشر شده، فن شعر. اصلا شعر اون بیانی که ما داریم اونگونه نیست که توی ارسطو، بیان تخیلیه که باعث می شود فی‌الواقع تهیجانی ایجاد شود، حرکتی ایجاد شود، کلن به واقعیات هم کاری ندارد، بیان تمثیلی. در مورد هر کدوم اینا توضیح می‌دم. یه جز گفتم هست که توی آثار بعدی ها آمده و تو آثار ایشون نیست، تو احصال علوم نیست. بله برهان که بود، چی جدل هم بود، پنجتاش هست، سناتش هم سر پنجتا هست. یه بحث مقدماتیه. بحث کلیات خمس، بحث کلیات خمس اینجا به نظر میرسه نیستش. حالا این رو تو کتابای منطقه دیگرش که رسیدیم اشاره خواهم کرد بهش. خب در بحث ریاضیش، بحث سوم که بحث تعلیمیاتش هست، بحث ریاضیشه. در بحث ریاضی ایشون علومی رو که ذکر میکنه برخیش برای ما امروز بسیار غریبه، به عنوان یه بحث تاریخی میتونیم بهش نگاه بکنیم، بهش اشاره میکنم. ایشون ابتدا به علم عدد پرداخته، حساب باشه، بعد به هندسه پرداخته. حالا قبل از این بگم چرا بعدش به ریاضیات رفت، چرا از منطق به ریاضیات نقش زد؟ ریاضی منطقی تره، درست منطقی تره، ولی که بین این سه تا رشته‌ای که بعداً میشه سه شعبه حکمت نظری، حالا اینو بعداً بحث حکمت نظری و عملی هم حالا گذاشتم که از خود فارابی براتون بگم، تو جلسه بعد از کتاب دیگه‌اش میخوام براتون نقل بکنم. ریاضی از همه به منطق نزدیک‌تر، منطقی‌تره. حالا منطق ریاضی هم داریم، ولی خب از ریاضی فی حد نفسه از همه منطقی‌تره، سوری‌تره، انتزاعی‌تره. اما دو تا علم دیگه به خصوص طبیعی داره در مورد اجسام مادی سخن میگه. پس حق داره بعد از منطق ریاضی رو بنشانه. جالبم اینجاست که ایشون برای منطق شأن یک علم قائله، نه یک علم مقدماتی. ببینید منطق رو توی تقسیمات ابن سینا مقدمه فلسفه هست، اما جزء حکمت نظری نیست تو قول اصح ابن سینا. اما اینجا منطق اومده یه علم است، مثل طبیعیات، مثل ریاضیات، مثل الهیات، خودش یه علم شده. ازا منطق خیلی مهمه توی این کاری شده. اما ریاضیات با حساب شروع میکنه، بعد وارد هندسه میشه، بعد وارد علم منادر میشه. ما امروز این رو جزئی از مثلا فیزیک امروز ماست، اما خودش به عنوان یک بخشی از علم، یه علم مستقل، کمتر بهش پرداختیم. بیشتر در مورد اشعه شعاها سخن میشه، انعکاس شعاها، انعکاس انوار. اینو معمولا تو فارابی نیست، تو علمای بعدی مناظر و مرایا، یعنی توی امور رؤیت کردنی، اپتیک و امثال هم امروز بخشهایی که میارن توی فیزیک باید با اونا مقایسه کرد. به هر حال علم مستقلی امروز نیست، جزئی از فیزیک هست، بحثی بسیار جدی هم هست، ولی ایشون به عنوان سومین علم اینجا آورد. چهارمش علم نجومه، به تفصیل برش پرداخته. چیزی که برای من جالبه، علم نجوم بین مسلمون ها بسیار پیشرفت کرده، از اون علوم دیگه بیشتر. ما توی علم نجوم رشدمون متوازن نبوده، زیادی رشد کردیم، در حالی که مثلا تو علم هندسه اونچنان پیش نرفتیم، تو علم حساب اونچنان پیش نرفتیم، ولی تو نجوم خیلی جدیه کاراست. چرا؟ اینا رو باید بشین روش فکر بکنیم. ببینید خب اون فایدهش مهمه. نجوم نوعا از طرف دربارها حمایت میشده. چرا؟ اینا از لحاظ نمیدونم قران سعدین و نحسین و امثالهم مهم بوده براشون که ببینن چه مسائلی اتفاق میفته، لذا تو هر درباری منجم باشی کنار شاه بوده. غیر از این خسوف و کسوف و رصد و آثاری که از سما بر ارض اتفاق میفته، به هر حال این امور باعث شده که نجوم بین مسلمان ها خیلی رشد بیش از حدی بکنه. علم موسیقی که خب به تفصیل اینجا سخن گفته در موردش، این که مثالی که براتون زدم، من کتاب موسیقی کبیر فارابی رو دیدم، این خارج از ایران چاپ شده، چیزی حدود 1000 صفحه است، یعنی یک مجلد که باید چند جلد بشه خوده، باعث افتخاره. یعنی ما هم آخه موسیقی رو تو جامعه ما هر وقت بگن بلافاصله یاد حرمت میافتیم و یاد لهو و لعب، در حالی که موسیقی فی حد ذاته هیچ کدوم از این صفات رو نداره. موسیقی علم اصوات هست، این نحوه ترکیب اصوات با همدیگر که صداهای روحانگیز از اون ساطع شدن، حالا چه شادی چه غم، و فارابی تو این زمینه قدرتش در حد منطق فلسفش، در حالاتش نوشتن که سازی درست کرد بود به نام بربط به چیزی شبیه به این، و بعد زد همه به خواب رفتن، همه خندیدن، ریتم دیگری نواخت، همه گریستن، و سومی رو نواخت، همه رو به خواب فرو برد. حالا درست است یا نادرست است نمیدارم، اما ایشون بسیار در حوزه موسیقی نظری چیره دست است، فوق‌العاده چیره دست است. و ای کاش که توی دانشکده‌های هنرهای زیبای ما این درس‌ها تدریس شود، یعنی به عنوان موسیقی شرقی که گفتم توی الان قوی‌ترین محافل غربی عنایت دارن به اینها، دنبالشن که بشناسن که چه اتفاقی افتاده و اینها چه میگفتن. میدونید یکی از ارزش‌های افسوده فعلا فرهنگ شرقی امروز، یکیش عرفانش یکیش موسیقیشه، فلسفه ما ارزش افسوده ندارد، اما این دوتا هنوز هست. هنرم حالا سینما مثلا اخیرا بهش افسوده شد، در حالی که از موارد قوت فرهنگ ما اینش. حالا ایشون بله موسیقی کبیر ترجمه شو ندیدم، نه من ندیدم، شاید حالا ترجمه شد، من عربی شو دیدم. شما صحبت داشتید ترجمه کردن؟ خب چه بفرم چاپ شده؟ پس مراجعه بفرماید، ایشون هم مترجم قوی هستن، در حوزه زبان عربی بسیار توانا هستن. در حال کتابی است خوندنی، حالا من میبینم چون رواج پیدا کرده حداقل ما به شکل علمی با این مقوله برخورد بکنیم و با متفکر بزرگی مثل جناب فارابی بریم سراغش. علم بعدی که ایشون ذکر میکنه علم اثقال هست، اثقل سنگینی. خب اینم برای ما امروز یک کمی غریبه، ناشناس، ناآشناس. علم اوزان، بحث ترازو، بحث این که شما یک شی رو که میخواد بلند کنید چه اموری رو باید مرتکب بشید، تو اون زمان هم در نظر بگیرید که کار مهمی بوده، مثل امروز که جر ثقیل اینا نبوده، به شکل تجربی اینا بحث اهرم ها و اینا اینجا مطرح میشه، تو علم اثقال مطرح میشه. و بالاخره آخرش علم حیل هست، علم حیله ها، که این خودش یک رشته بسیار بزرگیه که تمام حیل، البته شما علم حیل شرعی نرید سراغتون که کلا سر دیگری بذارید، اومده تر مورد تمام اون 7 علم قبلی، چند علم قبلی حیلش رو ذکر کرده، فلواقع روش های پرداختن به اون امور هست. میگه که علم حیل علم انطباق کلی بر جزئیات هست، لذا ما تو علم مناظر داریم، تو علم موسیقی داریم، تو علم اثقال داریم، حیل هر کدام از اونها. خب امروز اینا چندان نیست، مثلا میشه بگیم مثل ریاضی کاربردی که بگیم، اثقال کاربردی، چه میدونم نجوم کاربردی، الی آخر علم حیل یه همچو حالتی توی اینا. موسیقی اصلا بحث نظری پرداخته، حالا هیلش مثلا تطبیقش بر جزئیات باید نزدیک به اجرا بشه و چیزی شبیه. و بالاخره در فصل چهارم که فصل طبیعی و الهیش، گفتم نکته ابتکاری ایشون متفاوت و واقعا متفاوت، اینکه این دو فصل رو تو یک، این دو علم فوق‌العاده مهم رو در یک فصل ذکر کرده. ببینید این پیام این مطلب چیه؟ یعنی فیلسوفانه که نگاه میکند، بحث از مادیات، بحث از اجسام که در فلسفه طبیعی است، در بحث از الهیات و متافیزیک طبیعت واحدی دارند. به زبان ساده با روش واحدی به این دو امر مینگرد. امروز میدونید روش ما در متافیزیک با روش ما در فیزیک یکسان نیست. ولی شما برگردید 10 قرن قبل، دوتاش فلسفه است، اون فلسفه طبیعی است، این فلسفه الهی است، و دوتاش یک مکانیسم داره، یک چارچوب داره، دوتاش برخورد عقلانی است، نه برخورد تجربی، برخورد عقلانی است. لذا بحث طبیعی دیروز بحث صورت و ماده است، بحث حرکت است، چندان درباره مسائل تجربی هم نمیخواد کاری بکنن. حالا علت پسرفتمون هم چه بوده است، این ربطی به فلسفه اسلامی نداره، اندیشه ارسطو این مسئله رو داره تو حوزه تجربی. این دو تا نکته تازش هم این که هر دو رو در یک جا اومده مورد بحث قرار داده. در مورد مسائل طبیعی از این چند رشته سخن گفتیم، کاملا اینجا ارسطویه، نکته تازه ای نداره، اشاره میکنم و چیزای اینا رو با سرعت رد میشه. چون دوتاش رو داره عقلی بحث میکنه، در مورد اجسام میخواد بگه که این جسم عقلا متشکل از چیز، بحث خارجن بحثش نیست، ماده و صورت هر دو بحث جز عقلی است، لذا بحث عقلی. حرکت که میکنه صحبت میکنه، چه از محرک چه از متحرک، باز همه اینها مباحث عقلی. بیشترین مطلب توی سمع الکیانه که اولین بخش علم طبیعی است. علم طبیعی یک جزئی دارد، نخستین جزء، که قواعد طبیعیات توش گفته می شود، مثل امور عامه الهیات می مانند. اینو بهش میگن سماع طبیعی یا سمع الکیان. یه کتاب رو فارسی معرفی میکنم، این رو اگه فرصت کردید، اگر پیدا هم کردید بسیار ارزان، خوشحال میشن شما برید بخریدش، از شرش راحت بشن، ولی کتاب بسیار ارزنده هست. اسمش هم از فن سماع طبیعی، مال شفای ابن سیناست. این درسای مرحوم فاضل تونیست، از حکمای بزرگ معاصر، تقریر مرحوم زکالملک فروغی است، محمد علی فروغی. کتاب به نام فروغی چاپ شده، ولی درس فاضل تونیست و از این حیث خیلی مهمه. حالا در نظر بگیرید زمانی این آقا تو این کشور نخست وزیر بوده، این که شاگرد فاضل تونی بوده، 3-4 تا کتابش که نوشته بسیار قابل توجه و قابل نقد. به این کتاب ترجمهش به حدی از دقت است که از تصحیح سمع الکیان چاپ قاهره عربی بهتره. من تطبیق کردم، یعنی ترجمه تقریر شده فاضل تونی فروغی از تصحیح متن اصلی عربی که قاهره تصحیح کردن قابل اعتماد تر است. و یه حسنی هم که این دارد، هر فصلی رو آمده تلخیص کرده به زبان فارسی امروزی، ترجمه کرده بعد آخرش تلخیص داره. کسانی که میخوان این رو بخونن برن اول تلخیص ها رو بخونن، بسیار کتاب ارزنده. انشاءالله امیر کبیر چاپ کرده، چون رو دستش مونده، هر نمایشگاهی میاره به ثمن بخص هم میفروشه، کسی نمیخرد. واقعا نمیدونم چه چیز با ارزشیه. اگر رفتید برید سراغش بگید کتاب باد کردتون رو بیارید و ما بخرید. کتاب بسیار ارزش. سمع الکیان میشه قواعد عمومی طبیعیات هست. بعد وارد فلواقع اجسام بسیط میشود بهش، که میگه که این مسائل رو من از السماء والعالم ارسطو گرفتم. بعد بخش وارد بحث کون و فساد می شود که باز ارسطویه. آثار الویه که مسائل آثاری که رعد و برق و صاعقه و آذرخش و امثال هم هست. بعد بحث معادن دارد، بعد بحث نبات دارد، بعد بحث حیوان دارد و بالاخره بحث نفس. اینا رو یک یک میگه من از آثار مشابهش از ارسطو گرفتم که مهمترین جزء این بحث که برای امروز ما قابل تأمله، نه عیناً اما قابل تأمل، بحث نفسشه. قدما فارابی بحث نفس رو در طبیعیات مطرح میکردن و بالاخره وارد بحث علم الهی میشدن. اینجا یه نکته متفاوتی اجمالاً داره. یه نکته رو میخوام بگم که دوستان که فلسفه خوندن دیر بخشی از مسائل فلسفیشون تو موضوع شناسی فلسفی اینجا حل میشه. الهی رو که ایشون اومده علم الهی رو یا متافیزیک رو یا مابعد الطبیعه رو به سه بخش تقسیم کرده. این سه بخش توی آثار ابن سینا دیده میشه، توی آثار ملا صدرام هست، اما گاهی وقتا یکیش میاد بس خیلی مندمج میشه، پیچیده میشه. اون سه تا بخش میگه، یکی ایراد دقت کنید، از عوارض وجود صحبت میکنن، از کلیترین عوارض موجود، اون اموری که بر هر موجودی عارض می شود و به این موجود و آن موجود اختصاص ندارد. مثلا این که علیت، وحدت، کثرت، این امور ربطی به این موجود و آن موجود ندارن، ربطی به مادی بودن و مستقل بودن ندارن، مادی بودن و مجرد بودن ندارن. حدوث، قدم، درست شو؟ این مباحث به اصطلاح امروزی بهش میگن امور عامه، یا بهش میگن الهیات بالمعنی العام. این اسم توی احصال علوم نیستا، فقط گفته عوارض موجود از آن حیث که موجوده. این کاملا تو متافیزیک ارسطو هست، این تعریف برای فلسفه توی متافیزیک ارسطو یافت میشه. فلسفه بحث از عوارض موجود از آن حیث که موجود است. دومین بحث میگه مبادی علوم جزئی. هر علمی میباید موضوعش در فلسفه اثبات شود. مثلا طبیعیات، ما باید اول بگیم جسمی هست، جوهری هست، عرضی هست، بعد احکامشو بریم تو علم دیگه بخوانیم، اما مبادیش باید توی فلسفه بحث شود. امروز احسن، امروز شبیه فلسفه های مضاف می شود، شبیهش نه خودش. اون باید تو فلسفه، مثلا من میخوام در مورد اخلاق صحبت کنم، فلسفه اخلاق، حالا امروزی تر میخوام صحبت بکنیم، در مورد حقوق، فلسفه حقوق، فلسفه هنر، فلسفه سیاست، همه این فلسفه باید یک جا مطرح بشه. اما بیان کلیش میگه مبادی علوم جزئی در این فلسفه در اینجا مبرهن می شود. و سومیش که اون نکته که بخوام بگم اینجاست، میگه که احکام موجوداتی که نه جسمند نه جسمانی هم. یعنی چی به یبانی؟ نه احکام جسمند، اما جسم اثیری هم به زبان اونا، مجرد شناسی. این بحث از مجردات. مجردات تو فلسفه چیا هستن؟ تو این فلسفه یکی واجب الوجود است، یکی عقول است، همون عقول عشره که حالا ببینیم فارابی چقدر داره، عقل فعال، عقول عشره، یعنی موجوداتی قوتن و فعلا مجرد که خارج از انسان بودند. حالا این بحث خارج از انسان رو بعدن باش کار داریم، چون دو تلقی از ارسطو هست بین ابن رشدی ها، بین ابن سینایی ها و فارابی ها، که آیا این عقل در درون انسان است یا در بیرون انسان است. عبارت ارسطو تا به هر دو را دارد، اما یه برداشت عقل مجزا از انسان شده که فارابی بهش قائله و ابن سینا، یک برداشت عقل به عنوان قوه درون انسان شده، نه چیزی بیرون از انسان، که رو در امثال ابن رشد اینها پیدا بود. خب حالا برگردیم به اینجا. ببینید مجرد شناسی جز امور عامه نیست. این مطلب رو کسانی که ملا صدرا خوندن، تو ملا صدرا با هم قاطی شده، میگه فلسفه بحث از مجرد است. توی عبارات ابن سینا هم هست، اینجوری قشنگ اصلا تفکیک شد. وقت میگیم که خب من بحث از جسم که میکنم کجاش مجرده که بحث از موضوع فلسفه مجرد از آن حس که مجرده؟ فلسفه مطلقا از مجرد بحث نمی کنه. یکی از مباحث فلسفی بحث از مجردات است. یا من از موجود از آن حس که موجود است بحث میکنم، میشه قسم اول. یا از مبادی علوم دارم سخن میگم، میشه قسم دوم. یا از احکام مجردات سخن میگم، احکام مجردات مثل احکام واجب الوجود. همه مباحث ربوبیات میاد توی این قسم. و یه بحثی که توی فلسفه ما مستقل نشده، شما هیچ جای فلسفه بحث عقل شناسی ندارید، در حالی که اونم شأنیت اینو دارد که استقلالاً بهش بپردازه. یه کتاب خوبی تو فارسی نوشته شده، رساله دکترای اون اوایل دانشگاه تهرانه، به نام عقل در حکمت مشاء. میگن چرا ده خدا چاپ کرده، جز معدود تألیفات فارسیه که ارزش خوندن داره، که نویسندش دکتر علی مراد داوودی از دنیا رفته، استاد راهنماش هم دکتر مهدوی بوده، علی اکبر مهدوی یا یحیی مهدوی. بعد توی این کتاب، یکی از کتاباست که میشه گفت در مورد بحث عقل اومده، یک گردآوری محققانه خوبی انجام داده، به چند زبان مسلط بوده و خوب اینا رو کنار هم گذاشته. اگه کتاب پیدا کردید، یکی از بهترین کتاب‌ها، کتاب‌های فارسی در این حوزه است. خب حالا جناب فارابی اولین فیلسوفی است که این سه قسم رو تو فلسفه تو متافیزیک از هم جدا کرد. اینا توی پاره‌های مختلف ارسطو هست، اما کنار هم اومده گذاشته شده اینجا. حالا شما می‌بینید بحث فلسفی از سه قسم بیرون نیست. یا وجود شناسی احکام کلی وجود است قسمم، یا مبادی علوم دیگر است، یا مجرد شناسی. مجرد شناسی یعنی ربوبیات اولا، و ثانیاً چی؟ عقل شناسی. حالا نفس شناسی اینجا توی بحث الهیات نمی‌گنجه. کجا اینو بحث می‌کنه؟ در طبیعیات، چون اینها بحثشون در مورد نفس جزئیاتی دارد که عملا همشون تو طبیعیات بحث. خب جناب فارابی این چهار تا علم رو، این چهار تا فصل رو که حالا من گزارشی بسیار اجمالی دادم و برای خوراک یک هفته شما فراهم شد، تو ملاحظه بفرمایید، دقت کنید روش و با این سوالات جلسه امروز رو پایان برد. حالا میخوایم جلسه بعد به این فصل پنجم بپردازیم. خب با این بیانی که تاکنون داشتیم، فصل اول و دوم رو بذارید کنار، فصل سوم و چهارم در تقسیمی که مشهور است، اونم مال فارابیه، حکمت نظری و حکمت عملی، این مطلب رو در تنبیه علی سبیل ساده میگه که من جلسه دیگه براتون مفصل‌تر از همون کتاب نقل خواهم کرد. این تقسیم جا افتاده بعد از فارابیه. میگن فلسفه دو قسمه، حکمت نظری حکمت عملی. حکمت نظری یعنی آنچه که اولا و به ذات با عمل انسان مرتبط نیست، اما حکمت عملی آنچه که تعلق به عمل دارد، عمل انسان دارد. میگن موضوع حکمت نظری حق است، موضوع حکمت عملی خیر است. دو واژه، دو تا واژه کلیدی ها، از دو تا واژه فوق العاده مهم، خیر حق، بسیار واژه های سختی هم هستن معنیش کردنش. ما توی حکمت نظری به دنبال حق میگردیم، توی حکمت عملی به دنبال خیر میگردیم. به اصطلاح امروزی تر بخوام بگیم، در حکمت نظری به دنبال آنچه هست میگردیم، در حکمت عملی به دنبال آنچه باید میگردیم، اصل‌ها و بایدها. اصل مال حکمت نظری، باید مال حکمت عملی، اصل و باید. خب اون فصل اول و دوم مباحث مقدماتی بود، اون مباحث مقدماتی زبانی و مقدماتی منطق. فصل سوم و چهارم به بیانی متکفل چه حکمتی است؟ حکمت نظری. و فصل پنجم حکمت عملی. حالا ما میخوایم این رو دنبال بکنیم. حالا میدونید فارابی گفتم اوج حکمت عملی در فلسفه اسلام است. لذا وقتی دکتر طباطبایی اومده کتاب نوشته زوال اندیشه سیاسی در ایران، ببینید همه خلاصه این کتاب این است که فارابی قله حکمت عملی تو بحث ایشون فلسفه سیاسی است. و بعد از آن ما با چی مواجهیم؟ با یه افول، با یه زوال. میدونید درجا زدن ما تو بسیاری از مسائل مال اینه که حکمت عملی در سرزمین ما مورد بحث قرار نگرفت. عوامل متعدد دارد. بحث نظریش اینه که حکمت عملی مورد کاوش علمای ما قرار نگرفت. یعنی ما حتی به لحاظ نظری هم تو حوزه حکمت عملی حرفی برای گفتن نداریم. به لحاظ نظری، حالا دیگه به لحاظ عملی رو برمیگرده روی هزار یک عامل، به لحاظ نظری ما تو حکمت عملی کاری نکردیم. بحث علمیه دیگه، بلاز علمی کاری نکرده. حالا یکی داریم کار کرده، کار کارستانی هم کرده، برخلاف امروز که گفته میشه و حالا عقل باید نمیرسد و این رو نمیشه از استنتاج کرد. همه کتابای فارابی از اصل شروع میکند و به باید ختم میکند. یعنی هیچ تحقیقی ندارد، هیچ قصبندی ندارد به این گونه که بگیم این قسمت نظریه، این قسمت عملی. شروع که میکنه همین آراء اهل المدینة الفاضله، شروع از یک سری حقهای شروع میکنه، حق به معنای واقعیت ها، اصل ها، به یک سری بایدهایی هم میخواد برسونه. حالا درست یا غلط، به هر حال این قوی ترین میراث شرقیه که ما توی این حوزه داریم. خب اون سوال بنده ابتدا بهش اشاره کردم، دوباره تکرارش میکنم که مرکز ذهنمون باشه، انشاءالله جلسه بعد به دقت بهش بپردازیم. این فارابی چرا بحث اخلاق رو ذیل علم مدنی نهاده؟ چرا به این گفته علم مدنی؟ اصلا این مدنیت تو هیچ فیلسوف ما جز ابن خلدون سه قرن بعد از اینو به اندازه فارابی اهمیت نداره. و امروز دوستان میدونن بحث مدینه، ببینید ما اتم بحث‌های امروز، یعنی بحث‌های مدرن، رو سیتیزنه. شما برگرد کسی که مدینه را قبول دارد، یعنی دقیقا می چقدر جلوه، با مدینه شروع میکنن. پلیس یونانی، پلیسش پلیس نیستش حالا، و این مدینه فارابی، اینا رو از کجا به این دقت ها رسیده؟ واقعا قابل تأمل. اخلاق رو ذیل علم مدنی مطرح میکنه. تلقیش از علم مدنی چیست؟ خب این بعد سیاست رو چه میداند؟ اینا رو پاسخاش تو این کتاب احصار علوم، تو این کتاب احصار علوم هست. از اون مهمتر تفاوت دیدگاه فارابی در تلقی از فقه و کلام با دیگر متفکران اسلامی در چه نکاتی است؟ من اصلا به این هم پرداختم. خیلی فرق میکنه. و از همه اینها مهمتر رابطه فلسفه و دین هست. رابطه فلسفه و دین خیلی، یعنی اگر جلسه بعد بتونم اینو باز بکنم با مقایسه با 3-4 نفری که گفتم، ابن سینا، سهروردی، ملا صدرا از ما مسلمان‌ها کندی قبل از این و ایشون، اون وقت می‌بینید که فارابی چه اعجوبه ایست انصافاً. تلقیش به خصوص از فقه، حالا مقایسه بکنید با تلقی غزالی از فقه، میگم اینا کمتر شناخته شده به خاطر اینکه اصلا امروز به خصوص اینکه چگونه ما فقه رو باید بفهمیم، چگونه فقه را میفهمیم و ها کذا کلام، تلقیش از کلام چگونه است. خب انشاءالله روی این. پس جلسه آینده ما فصل پنجم احصال علوم در علاوه تحصیل از تحصیل علا تنبیه ساده، تنبیه علا سبیل ساده، این هم و این کتاب هم، اینا باز کتاب تحصیل و ساده، اینا که میدونید کپیتون تو ایران نبوده من کپی گرفتم، این تحصیل و ساده هم باز یک نکاتی تو این زمینه ما دارن. از کتاب های دیگرش هم در زمینه تقسیم علوم و جایگاه علوم یک موردی هم نیوردم همراه، اونم کتاب المله هست. تو کتاب المله یه تلقی متفاوتی از فقه که اینجا داده اونجا ارائه میکنه. اونا حالا همه انشاءالله خواهم گفت. به شکل موضوعی پیش میریم. فعلا جلسه بعد درباره همین هفته پنجم احسان هست. بفرد.
دکتر محمد
عبدالجار. بله. شنید بله.
این نظری به استشکالی در فلسفه موردن قلم در فرسان به کارسیه و این عربی میگه که لا یختلف دارد از سینا عرب آقار امزا فی توضیح فلسفه تو لینه هما این دیگه یا آقان هم اشکالی که دیگه واحد چقدر شما بایی مردیه قابل جواب رو نمیخوام در طی این مبحث که پیدا در خدمتون
حالا اینا انشاءالله تفصیلا بله بهش میپردازم. توی ابن سینا از فارابی در حکمت نظری بسیار متأثر است. میتونم بگم حکمت نظری ابن سینا قصد یافته و که تعلیمی شده، یعنی کتاب آموزشی شده فلسفه فارابی، اما تو حکمت عملی خیلی فرق میکنن با هم دیگه. تو حکمت عملی من یک مقاله مقدماتی نوشتم که مفصلش هم هنوز ننوشتم. اون فلسفه سیاسی ابن سینا، ابن سینا و ماوردی یک گونه به سیاست نگریستند. ماوردی فقیه احکام السلطانی، فقیه رسمی اهل سنت و مهمترین متفکر سیاسی توی حوزه فقه هاست. ابن سینا دیدگاهش خیلی با ایشون فرقی نمی‌کنه، برای که فارابی مفهوم حساب فارابی تو این حوزه واقعا حرف متفاوتی داره. حالا تمایزاش رو با ارسطو هم انشالله خواهم گفت. جلسه امروز صرفا دست گرمی بود چون دوستان مطالعه نداشتن، نمیدونستن در مورد چیه. حالا که میدانیم انشالله جلسه آینده با دست بسیار پرتر از دوستان خواهیم آمد. شرط کلاس من اطلاع از فلسفه در حد کارشناسی و کارشناسی ارشد با اولویت ارشد و اطلاع از زبان عربی. دوستانی که این شرایط رو می توانند تحصیل بکنند در خودشون رسخت امام بکنند. جلسه بعد هم یک شنبه آینده است. یک شنبه آینده هم از شب قدر میشه، ولی چون کار ما خیلی از قدر سیرون نیست لذا جلسه برقرار خواهد. احسان الله خدیجم اردکانی هم هست بیشتر رو من نیدم هست. هر کدومش هست ترجمه از این حالا خوبه اونم هست بسن.